اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ملعنا علی اعدائهم اجمعین من اللعان الی قیام یوم القیامه.
خب بحث روایاتی بود که مرحوم شیخ در لیل آیه شریفه انی ارید و ان انکه که ابن اهده قطعیه هاتین الان تحجرنی فمان هجج وارد شده و مرحوم شیخ اشاره می کنند که اینها اشعار داره که احکام شرایع سابقه تا رد نشده باشند قابل استناد هستند. یکی از این روایت ها روایتی بود که درش استفاده میشه که اجاره دادن انسان خودش رو اجاره بده و اجیر بشه برای دیگری این صحیح نیست. خب این رو بحثش رو گذشت. یه روایت دیگه، یه مجموعه روایاتی بود که خب چند تا روایت داشت و باعثش رو جلسه قبل خوندیم که محصل مطالب این روایات این بود که مهریه نمیتواند اجاره نفس باشه و بین زمان ما و زمان حضرت موسی علیه السلام فرق است. زمان حضرت موسی، اینکه حضرت موسی مهریش اجاره نفس بوده است به خاطر اینکه حضرت موسی میدانست که میتواند این اجاره رو تحویل بده، این مهریه رو تحویل بده و زنده میماند تا این کار رو انجام بده. ولی خب کدوم انسانی هست که همچی علمی رو داشته باشه که بتواند این رو مهریه قرار بده؟ خب معنای مطلب اینه که اون چیزی که اگر شرایط ما همون شرایط حضرت موسی بود، حکم حضرت موسی با حکم ما یکی بود. اصل استدلال این هست که شرایط ما، این معناش اینه که علتی که حکم ما با حکم حضرت موسی تغییر کرده، نه به دلیل اینکه کبرای حکم تغییر کرده، موضوع متفاوت بوده. حالا اصل این نکته رو من عرض بکنم. ببینید، یک در مهریه باید چیزی باشد که ملک شوهر باشه. شوهر باید ملک خودش رو مهریه قرار بده، حالا یا بالاخره در ذمه‌اش یه چیزی رو قرار بده که زن مالک چیزی بشود در ذمه مرد. البته جاهایی که شخص در ذمهش مهریه رو به عهده میگیره، قبل از معامله مالک نیست مرد. یعنی اینجور نیست که من الان مالک میلیون ها تومان هستم چون میتوانم میلیون ها تومان رو به ذمه بگیرم. بعد از اینکه یک معامله میکنم و به ذمه میگیرم، بعد از اون طرف مالک ذمه من میشه. مالکیت قبل از بیع شرط نیست، همین مقدار که بعد از بیع مالک باشه کافی هست. ولی در صورتی من میتوانم یک چیزی رو به عهده بگیرم که امکان پرداختش وجود داشته باشه، یعنی قدرت بر دادن اون پول رو باید داشته باشم تا بشه چی؟
علم به قدرت.
علم به قدرت، حالا اینو بعد عرض میکنم. قدرت بر یک شی رو انسان باید داشته باشه. یک موضوع حکم واقعی قدرت واقعی است. این اما حکم ظاهری، یعنی این که من در جایی که شک دارم که قدرت دارم یا قدرت ندارم، خب در یه سری مرجاهایی اغلاءن یک حکم ظاهری وجود داره. اون حکم ظاهری اینه که میگن اصالت السلامه، اصالت الحیات. حالا بفرمایید استصحاب زنده موندن، نمیدونم من زنده خواهم بود یا زنده نخواهم بود، حکم ظاهری این هست که من زنده میمونم. بنابراین این وقتی من زنده میمونم میتوانم به اصطلاح این شی رو به عهده بگیرم. در جایی که من یک خانه ای رو الان دارم اجاره میدم، یه خانه رو 5 ساله اجاره میدم، به چه عنوان خانه رو 5 ساله اجاره میدم؟ من مگه میدونم که 5 سال زنده میمونم؟ شرط این که من مالک منافع این خانه باشم این هست که 5 سال زنده باشم. ولی اگر بعدن کشف شد که من زنده نیستم، کشف میشه که من مالک نبودم. پس این که من الان دارم معامله میکنم بر اساس یک حکم ظاهریه. خب الان مالک بالفعل آینده هستم، به شرطی که آینده زنده باشم، به شرطی که آینده زنده باشم. ولی اگر آینده زنده نباشم، الان مالک آینده دیگه نیستم. کشف میشود که البته نسبت به 1/3 مالک هستم، مالک هستم به نحو وصیت، نه به نحو غیر وصیت. اون یک اعتبار خاصی است که شارع من رو از حالا نسبت به شیء آینده مالک فرض کرده. ولی در منهای اون 1/3 که میتوانم وصیت کنم، اونم ملکیت محدده است، نه ملکیت مطلقه. یعنی ملکیت مالک هستم برای وصیت کردنش، مقدمه و دست شما درد نکنه، مقدمه است برای اینکه وصیت کنم. پس بنابراین الان من به شرطی مالک آینده هستم که آینده زنده باشم. ولی اگر آینده زنده نباشم دیگه مالک نیستم. و من هنا یظهر که اگر من ای کسی خانه خودش رو اجاره بده، بعدن از دنیا بره، از دنیا بره، این اجاره باطل میشه. یعنی باطل میشه، فضولیه. یعنی چون ملک غیر رو در واقع من نسبت به آینده، نسبت به حکم واقعی فضولیه. علال قاعده اگر ورثه اجازه بدن این معامله تفصیح میشه، ولی اگر ورثه اجازه ندن معامله تفصیح نمیشه، چون ملک ورثه بوده. من البته ابتداعا حکم ظاهری این بوده که معامله صحیحه، حکم ظاهری بر مبنای استصحاب حیات بفرمایید یا یک اصل عقلایی دیگری منهای استصحاب اصالت الحیات بفرمایید، بر این اساس من معامله کرده بودم. ولی خب به نظر میرسه که در بحث دین اجاره به معنای اجاره منافع و اجاره به معنای این که من خودم رو اجیر کنم، اجیر کنم و این رو به عنوان مهریه قرار بدم، بخوام مهریه قرار بدم، این تفاوت هست که مهریه تبعض بردار نیست. یعنی ببینید، شما فرض کنید این خونه رو اجاره میدید 10 ساله، وقتی 10 سال اجاره میدید، خب 5 سال در مدت اجاره زنده هستید، 5 سال بعد زنده نیستید، خب تخصیص میشه، نصف اجاره رو صحیح هست، نصفی صحیح نیست، تبعض صفقه پیدا میکنه. ولی در مهریه اینجور نیست، مهریه کاسه است، مهریه نسبت به اصل جواز مباشرت، جواز زندگی، اینجور نیست که مثل ازدواج موقت نیست. ازدواج موقت یه چیز شبیه اجاره است، یعنی هر مقداری که طرف زمانی که تمتع بود اون مقدار هم در قبالش پول هست، ولی این اینجور نیست. خب بنابراین من اگر شما یک فرض کنید شخصی 2 ماهه اجاره داد خودش رو، بعد از 1 ماه از دنیا رفت، این چون تقسیط بردار نیست، این اجارهش صحیح نیست. یعنی این عدم صحت اجاره به جهت این هست که عرض کنم خدمت شما، این به عنوان مهریه صحیح نیست، ولی به عنوان این که همینجوری شخص اجیر بخواد بشه در مقابل پول اشکال نداره، من خودم رو اجیر میکنم برای اینکه در مقابل، از همین الان میگم 1 ساله اجیر میشم در مقابل 100,000 تومان. خب 6 ماهش زنده بودم، 6 ماهی زنده نبودم، 100,000 تومان تخصیص میشه، نصف میشه. ولی نکاح دائم اعتباری هست که تخصیص بردار نیست، یعنی اصل به زوجه در آمدن، اصل قیمومتی که مرد داره نسبت به زن، اصل مباشرت، همه اینا یک کاسه در مقابل مهریه قرار میگیره. و بله
اجیر شدن شخص و اجاره دادن مثلا مغازه و پول فرقی نشد،
فرق شد دیگه. نه نه، اجاره دادن خود شخص با اجاره دادن خونه فرق نداره، ولی به عنوان مهریه نمیتونه باشه. این مشکل قضیه چی؟
اجاره خونه
یک ساله مهریه رو بده. بله، هیچ اشکال نداره. نه نه، اجاره خونه هم نمیتونه مهریه قرار بده به اون من. حالا این توضیحی داره، من اینو بعد عرض میکنم، این نکته ای هست، این نکته شو حالا میخوام توضیح بدم. پس بنابراین اصل قضیه این هست که در واقع مهریه باید چیزی باشه که همین الان من مالکش باشم. حکم ظاهری همینجا فایده نداره، به دلیل اینکه امکانه، یعنی حکم ظاهری یه اقلایی در جایی هست که اگر کشف خلاف شد بشه یه جوری حلش کرد. در اینجور موارد خب میگن حالا فرض کنید الان معامله صحیح، بعدن حالا طرف زنده از آب در نیومد، معامله تخصیص بشه. ولی در جایی که معامله تخصیص بردار نیست، اقلایی نیست که یه همچی معاملهی ولو به نحو حکم ظاهری، یعنی اینی که اقلا اینجا در مورد مهریه میگن از اول باید مهریه رو طرف به نحو کامل مالک باشه. البته یه نکته اینجا هست، اون نکته رو توجه بفرمایید، وقت ممکنه شما این اشکال رو مطرح کنید که در خود همین روایت در ذیلش اجاره داد مهریه قرار دادن تعلیم سوره رو مطرح کرده. چه فرقی داره بین تعلیم سوره و اینکه انسان خودش رو اجاره بده؟ چه تفاوت داره؟ خب تعلیم سوره ممکنه من قبل از اینکه اون سوره رو تعلیم بدم از دنیا برم. پاسخ مطلب اینه که یه موقعی شما در بحث تعلیم سوره تعلیم دادن شخص من موضوعیت نداره. اونی که هست اون اینه که اون خانم میخواد از منفعت دانا شدن سوره قرآن و یاد گرفتن سوره قرآن بهره مند بشه، و بنابراین اگر من خودم تعلیم سوره ندم به یه نحوه حلالی به کسی دیگه، فرض کن برادر اون خانم هم قرآن بلده، من از برادر اون خانم مجانن یا با پولی درخواست بکنم که تو بیا به این خانم سوره رو یاد بده، به مهریه عمل شده. مهریه این نیست که من این سوره رو یاد بدم، اینی که تعبیری هم که در روایت هست علا سورت من القرآن، نه علا حتی تعلیم سوره هم نداره، بر خود سوره، یعنی این که زن میخواد واجد سوره قرآن بشه، سوره قرآن رو یاد بگیره. وقتی زن این سوره قرآن، البته به نحوه حلال، نه اینکه به یه اجنبی نامحرمه امثال اینا بهش سوره قرآن یاد بده، اون مفروض نیست که به اصطلاح سوره به هر نحوی از انها که شد ولو به نحوه محرم، نه فرض کن، ولی خب محرم بوده، محلل بودن تعلیم سوره اختصاص به این شوهر که نداره، خب میتونه به یه نحوه کس دیگه ای که حلال باشه سوره رو یاد بده و امثال اینا، تا حتی نامحرم هم باشه، نامحرم واجب نیست که حتما به نحوی باشه که محرم باشه که امثال اینها. علاوه تقدیر نکته ای که اینجا هست، بین این که من خودم رو اجیر میکنم، کسی که خودش رو اجیر میکنه خصوصیت خودش دخالت داره. اجیر، گوش کنید، اجیر ویژگی های فردیش دخالت داره، این که من اجیر هستم، چون افراد در این که حرف گوش کن هستن، حرف گوش کن نیستن، امثال اینا تفاوت های جدی داره. اینی که شما فرض کنید یک نفر رو خادم قرار میدید، اینجور نیست که این طرف بگه که نه من نمیخوام یک از دیگه رو به جا خودم قرار میدم. اعتماد به این خادم مهمه، خصوصیات فردیه خادم دخالت داره، به خاطر همین خادم به طور متعارف ویژگی های فردیش مهمه. من اونی که میخوام اجیر من باشه یک کسی که باشه که قابل اعتماد باشه، بتونم هر حرفی بهش میزنم گوش کنه. معلم قرآن اینجور نیست، معلم قرآن چیزه کلیه، عنوانهای کلیه، فردی نیست، کلیه. نه دقت نکردید بحث رو، دقت نکردید. ببینید حالا یه نکته هم من ابتداعا خوب بود این قبلا میگفتم، تا در روایات اتفاقا در مورد همین تعلیم قرآن یه سوالی در یه زمینه شده، خوب بود روایتشم می آوردم میخوندم، خوب بود. اون سوال شده که شخصی مهریه رو تعلیم قرآن قرار داده، قبل از مباشرت طلاق صورت گرفته، نصف مهریه که برمیگرده چجوریه؟ حضرت فرموده نصف اون مقداری که تعلیم قرآن اجرت داره. تعلیم قرآن چقدر اجرت نوعیه داره؟ نصف اون برمیگرده. علتش اینه که تعلیم این شخص خصوصیت نداره، تعلیم قرآن چقدر ارزش بازاری داره؟ این در واقع مهریه است. مهریه چون خصوصیات فردیه به طور متعارف، اینا جنبه‌های نوعیش ملاحظه میشه، از جهت نوعاً جایی که قرآن مهریه قرار میگیره، مهریه یاد گرفتن زن از قرآنه، یعنی باید کاری کنیم که زن عالم به قرآن بشه، و این عالم قرآن بودن امکان پذیر هست بدون شوهر، نیازی نیست که شوهر باشه. بعد از اینکه شوهرم از دنیا رفت ممکنه کس دیگه بیاد این رو یاد بده، ورثه اگه بیان کس دیگه رو اجیر کنن این چیز رو یاد بده، به معنی عمل کردم خصوصیت، یعنی فرض کنید شوهر بمیره، ورثه واجب هست مهریه شو ادا کنن. چجوری مهریه شو ادا میکنن؟ یک کسی رو اجیر میکنن، کسی که محرم باشه. فرض کن به برادرش میگن
به کسی که خصوصیت اون چیز رو داشته باشه. ولی اجیر شدن شخص، خود شخص خصوصیت داره، یعنی شخص این اعتمادی که به فرد خاص وجود داره،
اولا اون کار میخواد انجام بشه،
کار به وسیله این شخص، به وسیله، نه اجیر شدن، من خودم اجیر میکنم، نه خونه ساخته شه، من خودم اجیر میخوام بکنم، یعنی من میخوام، ببینید این شبیه اجیر شدن شخص یک چیزی هست، شبیه عبد شدن و بنده شدنه. کسی که بنده میشه، بنده ویژگی‌های فردیش مهمه، اینی که در بنده ها، بنده به اصطلاح مثلی نیست که مشابه داشته باشه، قیمیه، این تفاوت داره، مثلی نیست، قیمیه. علتش اینه که خصوصیات فردیه درش مهمه، مثلی و قیمی تفاوتش اینه، مثلی اون چیزی هست که خصوصیات فردیه نوعاً درش اونقدر دخالت نداره، قیمی اون چیزی هست که خصوصیات فردیه درش دخالت داره.
الان کارگر
قیمیه چی؟ کارگر قیمیه، مثلیه، کارگر مثلیه، ولی اجیر شدن تمام وقت قیمیه، این دوتا فرق داره. من یه روز کارگر میخواد اینجا کار کنه یه جوره، یه موقعی هست من اجیر میخوام بگم هر چی شما بگید انجام بدم، یه موقع کارگری وجود داره، کارگری هست میخواد بیاد این ساختمون رو برای من مشخص کنه، مقدارش مشخصه، کارش مشخصه، ولی اجیر شدن این نیست. اجیر میگم من نوکر شما، هر کاری میگید انجام بدم، هر دستوری بدید انجام. اینی که مورد بحث است اینه، یعنی اختیار تام رو به اون آقا دادن، چیزی شبیه عبد مولا، این چیزی که شبیه عبد مولا هر خصوصیت فردی داره اشتخالت.
اگر تمام خصوصیات اون شخص از این نفری داشته باشه چی؟
اگر اون به خاطر اینی که نوعیه، اگر بهن بس همینه دیگه، دقت نکردید، به دلیل اینکه ویژگی های نوعیه این شخص معمولا تکرار پذیر نیست، به خاطر همین این متقوم به شخصه. ظاهره، میخوام من بگم البته به عنوان معید ذکر میکنم، ظاهرش اینه که خود مهریه داره برمیگرده، نه بدل مهریه، خود مهریه اینه، نصف مهریه است. یه موقع از شما میگید چون امکان پذیر نیست داره برمیگرده، اینی که معید گفتم، چون ممکنه شما بگید که این بدل مهریه است، چون مهریه خودش امکان پذیر نیست قیمتش داره برمیگرده، نه، این ظاهرش اینه که میخواد بگه مهریه آموزش قرآنه و این آموزش قرآن قیمت این یک امر کلی هست، یعنی آموزش قرآن من نیست، آموزش قرآن کلیه و این آموزش قرآن کلی قیمت باید بکنه ببینیم چقدره، اینو میخوام بگم. نه نه قیمت مشخص نداره، میخوام بگم که این اون چیزی که قیمت تعلیم قرآن رو گفته، نه قیمت تعلیم قرآن من، یعنی مهریه تعلیم قرآن علی وجه کلیه، نه تعلیم دادن قرآنی که توسط من باشه، اینو میخوام بگم، تعلیم قرآن کلی مهریه است، نه تعلیم دادن من قرآن را. به خاطر همین این ظاهر این قضیه اینه که اون چیزی که مهریه هست که قیمتش باید نصفش برگرده یک امر کلی هست، این امر کلی متقوم من نیست که با مردن من دیگه امکان پذیر نباشه، بعد از من هم امکان پذیر هست، این تفاوت بین این مهریه و چیز هست. یه نکته رو من بعد بخون،
کافی جلد 5382 زراران ابو جعفر فی رجلن تذب و جمرعتن علا صورت من کتاب الله سومت تلقه ها قبل ان یک خلق به ها.
گفتید کافی کافی چنده؟
چی؟
آدرسشو بگید.
جلد 5 صفحه 382،
جلد 5 صفحه
382.
382
بس بس مطمئن که فبه ما یرجع علیها قال به نصف ما یعلم و بهی مثل و تلک
سوره. یعنی اون چیزی که اینجا هست اون سوره است. سوره یعنی به نحو کلی تعلیم و سوره چقدر قیمت داره؟ اینو میخوام بگم اون چیزی که اینجا مهریه هست تعلیم و سوره است. قیمت تعلیم و سوره رو اینجا محاسبه کرده، نه تعلیم دادن من سوره را. نه تعلیم کلی رو. علتش اینه که اصلا تعلیم کلی اینجا مهره. اون چیزی که اینجا مهره هست تعلیم دادن من، چون متعارفا اینجور نیست. یعنی یعنی در واقع این که چیکار کنیم که اون آقا خانم قرآن یادگیر بشه. این اون چیزی که هدف اصلی هست اون اینه که زن قرآن رو یاد بگیره. اگر به وسیله این یادگیری قرآن حاصل بشه این مهریه تامین شده. خود من برداشتم این که تایید کردم، گفتم مؤید ممکن الان شخصی بگه که تعلیم دادن من این قرآن را با تعلیم دادن دیگران این قرآن ها را قیمتش یکی بوده، این از باب این بوده که من نمیدونم، یا بگه که چون بله یه جوری بخواد به صورت تکلف‌آمیز اینها رو حل کنه، ولی ظاهر قضیه این هست که نه، آن چیزی که مهریه هست اصل تعلیم دادن سوره قرآنه به نحو کلی، نه تعلیم دادن شوهر سوره قرآن را.
اگر شرط کنه که
میخوام
شوهر یاد
بدید اگر شرط کنه، نه درست نیست،
اگر باید علم داشته باشه، اگر ورثه بخوام چیز کنن ممکنه ورثه این کار نکنن، کوتاهی کنن، یعنی علم نداره طرف این که بعدش ورثه این سوره رو.
اون که مشکلی نیست که به هر حال ذمه، نه اون بحثر این نیست، بحث اینه که باید مالک قادر باشه. شخصی که من میدارم عمل نمی کنه اون معامله باطل نیست که. دو نکتر توجه بفهمی. حالا اینو یه بحث قدرت، یک موقعی قدرت باید داشته باشم، این بحث قدرت و بحث این که استیفا دو مطلب جداگونه، اینا رو از هم دیگه تفکیک کنید. من معامله میکنم، از اول معاملم قرار نیست به این معاملم عمل کنم، اون طرفم میدونه معامله باطل نیست که. شرط معامله، صحت معامله این نیست که حتما طرف به معامله عمل کنه. این که من قدرت برای انجام معامله داشته باشم، ببینید یه موقعی هست من یک شیء خاصی رو که مالک هستم میفروشم، اینو میفروشم چون مالک هستم، ملکیه، ولی بعدن نمیخوام بدم، اون طرفم میدونه نمیخواد بده، ولی خب این همین مقدار که مالک این طرف بشه براش کافیه، خب این معامله صحیحه. البته خب موظف هست بده، ولی خب نمیخواد به تکلیفش عمل کنه. عمل کردن به تکلیف شرط صحت معامله نیست، ولی بعد چیزا هست که من مالکش نیستم. مالک وقتی نبودم قدرت بر انجام عمل شرط این هست که بتوانم معامله بکنم. وقتی چیزا در ذمه میگیرم باید بتوانم اون رو تحویل بدم. قدرت بر تحویل، این نکته رو هم ذمه بکنم. ببینید حالا به تناسب اینم عرض کنم بد نیست، تو روایات ما داره لا تبع ما لیس عندک. این لا تبع ما لیس، حالا اینو بذار بعدا بگم. خلاصه عرض من این هست که در جایی که انسان میخواد یک چیز رو در ذمه بگیره، قبل از معامله مالک مافذمش نیست. اعتبار این که در به چه عنوان من میتوانم این رو به دیگری تملیک کنم، به شرطی قدرت بر اون شی داشته باشم. من یا باید مالک بالفعل اون شی باشم، یا به اعتبار قدرت بر اون شی بتوانم رو اون معامله کنم. بر شیئی من میتوانم معامله کنم که قدرت بر او داشته باشم.
حالا این اصل مطلب. ولی این که مرحوم شیخ انصار اینجا تعبیر میکنه که اشعار نه دلالت، علتش اینه که اینجا یه نکته عقلاییه. این حکم خاص همینجوره، اصلا این حکم خاص یعنی یک قانون عقلایی هست، که اون قانون عقلایی این هست که من باید یا مالکش عوضا اون شیعی رو که میخوام از خودم منتقل کنم، از من منتقل به دیگری بشه، یا باید مالکش باشم، یه قدرت رو داشته باشم. این جنبه عقلایی داره، این ربطی به احکام تعبدیه نداره. ما میخواییم بگیم بله در امور علتی که امام علیه السلام اینجا میگن شما نمیتوانید و حضرت موسی علیه السلام میتوانست، چون یک شرط عقلایی وجود داره. شرط عقلایی این هست که شخصی که مهریه رو میخواد به دیگری منتقل کنه باید علم داشته باشه که نسبت به این مهریه یا مالک است یا قدرت بر اون داشته دارد، جایی که مهریه در ذمه طرف قرار میگیره. حضرت موسی این علم رو داشت، شما این علم رو ندارید، چون این جنبه عقلایی داره. اما چیزهایی که جنبه تعبدی صرف داره، این که حالا یک نحوه خاصی فرض کنید شنبه معاملات بر یهودی ها حرام بوده، حالا بر ما هم شنبه معاملات حرام باید باشه، جنبه تعبدی داره. ممکنه تعبدی ملاکاتش فقط بر اون زمان باشه، بر ما نباشه. امور عقلاییه ملاکاتش ملاکات مستمره است، ملاکاتش ولو در حد مقتضی مستمره است. بنابراین در مورد امور عقلاییه میتوانیم بگیم از اولینه که اگر من ایجاد نشده باشه، اون حکمی که بر اونها باشه بر ما هم باشه. ولی ما نمیتوانیم رو به طور کلی در اموری که ریشه عقلایی نداره اونها هم تثبیت کنیم. اینجا به تناسب یه نکته رو میخواستم اضافه کنم، اون اینه که ما در روایات داریم لا تبع ما لیس عندک. این لا تبع ما لیس عندک آیا این به اصطلاح یک حکم تعبدیه یا یک حکم عقلاییه؟ به نظر میرسه لا تبع ما لیس عندک حکم تعبدیه نه حکم عقلاییه. لا تبع ما لیس عندک اشاره به این هست که بعضیا میرفتن قبل از اینکه مالک یک شی بشن معامله میکردن، میگفتن که من فرض کنید میومد طرف میگفتش که این خونه رو میبینی، من این خونه رو از تو خریدم، به این عنوان که تو بری از اون مالک بخری، به محضی که شما خریدید به ملک اون طرف در بیاد. خب این عقلاییه، غیر عقلایی نیست، چون من توان این رو دارم که برم از طرف بخرم، ملکیت شأنیه دارم، ملکیت شأنیه دارم. یک شیئی رو که یک عین خاصه، یه موقع کلی هست کلی نه، عین خاص رو که من میخوام معامله کنم، قدرت بر این عین خاص، قدرت بر مالکیت این عین رو عقلا کافی میدونن برای اینکه من بخوام معامله کنم. لازم نیست که بالفعل مالک باشم تا اون بخوام معامله کنم. معامله میتونه بر اساس اینکه لو ملک تو، کما اینکه خیلی تو اصلا سنیان قائل به بعضی چیزا هستن، اینا میگن که مثلا نذر میکنیم کل ما املکهو فهوه محرد به اصطلاح صدقتون فی الله. نظر میکردن که اگر هر چی رو مالک بشن به مرد مالک شدن صدقه بشه. خب روایت میگه لا صدقت الا فی ملکن، لا صدقت الا فی ملکن، میگه اول باید مالک باشی تا بعد صدقه قرار بشه بدی. این روایات و اینها ناظر به همین جهت هست که اینا یه حکمای شرعی خاصه که در معامله عین شخصی مالکیت فعلیه شرطه، نه مالکیت شأنیه و تقدیریه. نه که شرعیه، این غیر از بحث ماست. بحث ما بحث کلیه، در کلی لازم نیست من مالک کلی قبل از چیز باشم. همین که قدرت داشته باشم برای اینکه این کلی رو بعداً ادا کنم، همین کافی است برای اینکه اون کلی رو به ذمه بگیرم و طرف رو مالک ذمه خودم بکنم به نحو کلی. لا تبع مالیت اندک در معاملات شخصیه است و اون یه حکم تعبدی هست، اون غیر از بحثای ما هست. این بحثا بحثای کلیه. اون چیزی که کلی هست، من در صورتی میتوانم شیئی رو در ذمه بگیرم که مالکش باشم، حکم واقعیش مالکیت، حکم ظاهریشم در مورد اموری که تبعض پذیر باشه حکم ظاهری اغلاییه، ولی در مورد اموری که تبعض پذیر نباشه مثل مهریه، مهریه عقد دائم، نه مهریه عقد موقت، مهریه عقد دائم که تبعض پذیر نیست، این مهریه عرض کنم خدمت شما از اول باید من علم داشته باشم که اون مهریه رو بهش قدرت دارم. پس بنابراین در جایی که من خودم رو میخوام اجیر قرار بدم به دلیل اینکه نمیدانم در مدت اجاره زنده خواهم بود یا زنده نخواهم بود، این معامله باطله. و این بطلان معامله هم اصل بطلان معامله درسته، ولی عرض من این هست که این در مورد مواردی هست که چیزای اغلایی داره. خب ظاهریت، نه ظاهریت، بعدن اگر کشف شد که چیز شد میگن معامله باطله. چی؟ نه نه درست نیست، نه 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 اغلایی نیست، نه اصلا اصلا نه. حالا نه اصلا اینجور نیست. حالا به فرض هم اغلایی نباشه، چیز استنکار نداره، یعنی اینا اموری هستن که اقتضاعات اغلایی هست. یعنی اغلا نمیخوام بگم در حد فعلیت، اغلا اینی که میگه شما اگر یه معامله ای رو میخواید بکنید به حکم واقعی صحت معامله متوقف است بر این که واقعا مالک باشید یا قادر بر شی باشید،
یا طرف اقدام کنه.
اقدام نه اصلا اصلا.
یعنی طرف خودش اگر رضایت میده،
نه اگر شما مراد اینه که اون چیزایی که بعضی چیز اغلایی هم هست مثل قماربازی، قمار اغلاییه، ولی اون اغلایی نمیگم، اغلایی که قمار به یه نحوی اغلا چیز میکنم، ولی نه از سر عقلشون. قمار یه چیز رسم در میان مردم، یه خودش اقدام کرده، ولی اغلایی نیست. دو مفهوم اغلایی داریم. یه مفهوم اغلایی هست که افراد انجام میدن ولو کار سفیهانه، یه اغلا به گردنش هم میذارن، ولی سیره عملی اغلاست. اینی که اونی که شما میگید چون اقدام کرده اقدام قمار هم اقدام کنه، میگن باید بده دیگه. نه نه تعبدی نمیشه، نه 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 دقت نکردید، دو تا اغلایی داریم. خود اغلا میگن این مطلب درست نیست، یعنی اغلا هم درست نیست به این معنا که وقتی شارع این حکم رو جعل میگه، میگه خیلی خوب کاری که جعل کردی، تحسین حقت بود.
نه آجا الان مثلا یه
کسی جوان ظاهری
سالمی
کشته، نه دو سال من میخوام عجیب کنم، چرا؟ چون اون حکم ظاهریه، بحثا اینکه حکم ظاهری در جایی که تبعیض وزیر باشه جایی نیستش. اون که شما عجیر میکنید اون به خاطر اینکه تبعیض پذیره، تبعیض پذیر باشه نه اقلایی نیست. خب این بحث تمام. حالا ما دیگه انشاءالله شنبه ما میریم تو همون بحث اصل مثبت دیگه. خب به قاعده هست، به قاعده باید هم قائل بشن، باید هم قائل بشن، نه طبق قاعده هست، این همینجور هم باید باشه، چیزی نیست که افراد نمیدونم. حالا من مراجعه به چیز کلمات آقایون نکردم، ولی یه چیز کاملا نه یه چیز کاملا طبق قاعده است، میگم یک دو تا روایت هم نیست، 5 6 تا روایت داره و همینجور هم هست. ولی میخوام بگم که این طبق قاعده بودن در مواردی از ریشه اغلایی داره. این که مرحوم شیخ اشعار تعبیر میکنه منشأش اینه که از این نمیشه به نحوه کلی حکم رو نتیجه گرفت. ما میخواستیم بگیم کل و حکم لم، اصلا اینجور چیزها به اون معنا آدم میدونه که نفخم نمیشه، اینجور چیزها چون نکات و جنبه های اوغلایی که این داره جنبه های مستمره است، احتمال نفخ هم نمیده اینا رو، چون اون نکتهش نکته است که زمان تا زمان نداره، فرق نداره که اینجور نیست که در اون زمان، ولی بعضی چیزا هست که نکات زمانی درش دخالت داره. مثلا فرض کنید انما جوئل السبت و بحث سبت، حرمت ماهیگیری، حرمت اون چیزها در یوم سبت، یه
چیز نکات اوغلایی هم داره، قبلا حلال بوده تو اسلام.
من نمیخوام بگم
پس احراز نمیشه هرچی اوغلاییه، پس ملاقاتش هم همیشه.
نمیخوایم بگیم هرچی، نمیخوایم بگیم که شارع مقدس نمیتواند برخلاف امور اوغلاییه رفتار رو کرده باشد. نه بحث نه رفتی که قطع کردید اصلا بحث رو، بحث در این نیست که امور اوغلاییه قابل رد نیست شرعن. بله قابل رد هست شرعن، احتمال رد میدیم، ولی این معناش این نیست که امور اوغلاییه اگه شارع رد نکرده باشه ممضاته. اینی که اینجا حکم بحث سر اینه، مرحوم شیخ میگه احکام شریعت سابقه اگر رد نکرده باشه امضا شده، اون میگه امور اوغلاییه است، یعنی مثل همه امور اوغلاییت، امور اوغلایی اگر ردش رو امضا شده، این ربطی به این نداره که همه احکام شریعت سابقه این شکلی باشه، امور اوغلایی شریعت سابقه همینجوره. این ولی این ربطی به این نداره که همه احکام شریعت سابقه باشه. چی؟ به همه اینه من میگم حالا احتمال اگر نفخم بدیم، و یه بحثی این است که متعارفن در این جاها آدم نکته دیگه اینه یقین داریم که نفخ نشده. میخوام بگم به فرضن، نه دو تا مرحله چیز هست، میگم حتی این دو پاسخه، یه پاسخ لو سلمنا رو میگم، من میگم متعارفن در این جاها اصلا علم داریم که نفخ نشده، یه نکته. نکته دوم، اگر بحث نفخ هم مطرح باشه شبیه رد سیر اوغلایی است، رد سیر اوغلایی غیر از نفخ احکام تعبدیه شرعی است. این فوقش این مطلب ازش استفاده میشه که احکام اوغلایی شرایع سابقه اگر رد شرایع نکنه ممضات است، اب نداره ما میپذیریم، ولی آیا از این میتوانیم استفاده کنیم که احکام تعبدیشون هم همین حکم رو داره؟ نه. یعنی اینو میخوام بگم تعمیم نمیشه در مشابهات این میشه منهای حالا اون اشکال اولی که ما اینجاها یقین داریم که نفخ نشده، منهای اون اگر اون هم باشه معناش اینه که تنها در دایره احکام اوغلاییه این مطلب رو ما میتوانیم قائل بشیم، نه به طور کلی. خب اب نداره ما بگیم، اینی که شیخ اشعار تعبیر میکنه اشعار به دلیل اینکه کلی نیست، حالا ممکنه شخصی نمیشه ما یک حکم کلی ازش استفاده کنیم. اللهم صل على محمد.